صفحه 156. در حین تماشای هر صحنه فیلم که با صحنه اولین ملاقات شما شروع می شود، مراقب هر گونه رفتار، گفتار، گفتگو و دریافت هایی باشید که به نحوی در شما احساس غیر خوب ایجاد می کنند. یک راه شناسایی موارد یاد شده این است که مصادف با تجسم و تصور صحنه‌های مربوط در بدن خود احساس تنش یا معذب بودن دارید. نشانه‌های هشدار دهنده همین‌ها هستند. همینطور که هر یک از آنها را مشاهده می‌کنید، به آرامی چشمان خود را باز کنید و آنها را تحت عنوان نشانه‌های هشدار دهنده بنویسید. سپس دوباره چشمان خود را ببندید و فیلم را از همان جایی که متوقف کرده بودید از سر بگیرید. این کار را آنقدر ادامه دهید تا فیلم به پایان برسد، جایی که رابطه عملاً پایان پذیرفته است و یا در زمان حال هستید. مرحله 4. پس از اتمام فیلم چشمان خود را باز کرده و به نشانه های هشدار دهنده‌ای که قید کرده اید نگاهی بیاندازید و سپس بر اساس مشکلاتی که در ازدواجتان با آن فرد به وجود آمده بود چند جمله در توصیف سرانجام و پیامدهای ازدواج خود بنویسید. مرحله 5. همین تمرین را درباره یک یک کاندیداهای ازدواج خود تکرار کنید. فیلم های جون. در زیر نمونه یک فیلم داستانی از رابطه زنی به نام جون که در یکی از سمینارهای من شرکت کرده بود آورده شده است. نام دیوید، 1974 الی 1977. نشانه های هشدار. طی چند ملاقات اول رفتاری بسیار مرموز داشت. به من گفت که نه قصد ازدواج دارد و نه علاقه‌ای به سرانجام گرفتن رابطه. هنگامی که برای شغلش به مسافرت رفت به من تلفن زد. به سوالات من درباره نگرش و رفتارش در رابطه با ازدواج با ذکر جملاتی از چند فیلسوف پاسخ داد. درباره زنهایی که در زندگیش وجود داشته بودند صحبت زیادی با من نمی کرد. هرگاه به او می گفتم درباره ازدواج چه فکر می کند، از من می خواست سعی کنم تا از لحاظ احساسی به او وابسته نشوم. همواره طوری رفتار می کرد که گویی برتر از من بوده است یا معلم و آموزگار من است. از این موضوع که بعضی ها فکر می کنند ما زن و شوهر هستیم اصلا خوشش نمی آمد. نتیجه گیری، من دیوانوار به دیوید علاقمند بودم، اما حال بعد از تماشای فیلم رابطه مان کاملا واضح است که او علاقه چندانی به من نداشت. او از اینکه قولی به من بدهد وحشت زده بود و با صمیمیت مشکل داشت. او عملا در این باره نیز نسبتا صادق بود. این من بودم که از مرحله پرت بودم و معنای چیزهایی را که او به گوشه و کنایه می گفت نمی گرفتم و به این امید بودم تا بلکه با گذشت زمان بتواند مرا بیشتر دوست داشته باشد. شاید این حقیقت که او دست نایافتنی بود برایم بسیار جذاب بود. دیوید چندین سال مرا منتظر گذاشت و تمام این مدت در حال قهر و آشتی بودیم. البته آشتی ها همواره از جانب من بود تا اینکه سرانجام به شهر دیگری رفت و من بعدها فهمیدم که او و بهترین دوستم رابطه نامشروع داشتند. غافلگیر شده بودم، هرچند که از همان اول همه چیز خوب پیدا بود. نام پیتر، 1979 الی 1980. نشانه های هشدار. اولین بار که بیرون رفتیم در نوشیدن زیاده روی کرد و سیاه مست شد. از همان ابتدا حس می کردم که از لحاظ جنسی حریص، شهوانی و غیر صمیمی باشد. از اینکه در دبیرستان تنبل، بی استعداد و رفوزه بود پوز می داد و به خود می نازید، اما من فکر می کردم که چقدر بزلگو است. بسیار تند رانندگی می کرد و به علائم راهنمایی و سرعت مجاز اعتنایی نداشت و می گفت که چگونه همیشه برگه های جریمه اش را با رشوه و ساخت و پاخت ماسمالی می کند. هیچگاه به من نگفت که شغل واقعیش چیست و تنها گفت که در کار معاملات است. آپارتمانش کثیف و ریخت و پاش بود. بار اول که دوستان دیگرم را دید سعی کرد که جلب توجه کند و تمام شب را به بزلگویی و خوشمزگی پرداخت. از نامزدهای قبلی خود به بدی و به عنوان یک قربانی ضعیف و نفس و درمانده و عاجز یاد می کرد. نتیجه گیری، گویی کور بودم که همان بار اول تشخیص ندادم پیتر یک یاغی سرکش بود که هرگز بزرگ نشده بود. من رفتار او را مهیج می پنداشتم. پروازه هست که خود را فریب می دادم. من طی همان دو هفته اول نشانه های هشدار دهنده فراوانی مبنی بر اینکه او هرگز برایم همسری صادق و مسئول نخواهد بود مشاهده کردم، اما همگیشان را نادیده گرفتم. سالی که ما ازدواج کردیم سالی بسیار پرآشوب، متلاطم و دراماتیک بود. او همچون گردبادی بود که با رفتار کل شقیش در قبال هر گونه رسم و رسوم و هر آنچه به نحوی معمول و متداول بود، صلح و آرامشی را که در زندگیم وجود داشت نابود کرد. هرچه از زندگی من می گذشت با وضوح بیشتری می شد دید که او یک الکلی آخر هفته است. او هیچ گونه شغل و پیشه واقعی نداشت و جهت و هدف خاصی را نیز در زندگی دنبال نمی کرد. لذا از روی استیصال محتاج به این بود که در تمامی اوقات مرکز توجه باشد. الان که به گذشته می نگرم، گمان نمی کنم پیتر حتی فهمیده باشد که من واقعا چگونه آدمی بودم. او آنچنان سرگرم رفع و رجوع کردن گندکاری های زندگی خودش بود، البته با کمک من، که نمی توانست به چیز دیگری فکر کند. من نهایتاً از او جدا شدم و او مرا متهم کرد که از پس انرژی بالای او بر نمی آیم. واقعاً که نام جرالد 1986، زمان حال شوهرم. نشانه های هشدار. بار اول که یکدیگر را ملاقات کردیم به من گفت که رابطه خوبی با مادرش ندارد. وقتی شنید به دوستانم گفتم که قرار است با هم ازدواج کنیم عصبانی شد و این در حالی بود که ما درباره این که به کسی بگوییم یا نگوییم با یکدیگر صحبت و توافق خاصی نکرده بودیم. دوستانی کم عقل و کوته فکر داشت. بسیار با خود سختگیر بود و به سختی پیشرفت‌ها و موفقیت‌هایش را قبول داشت. به سهولت از دست دیگران و اتفاقات دلخور می‌شد. نتیجه گیری تماشای فیلم رابطه ام با جرالد برایم جالب بود، چرا که به عقیده من ما با یکدیگر خوشبخت هستیم. اول از این لحاظ که با همسر قبلیم تفاوت داشت و دوم از آنجا که همچون دیگران مدام مجبور به تعقیب او یا در تلاش برای این نبودم که دوستم داشته باشد. خدا را شکر که در نهایت توانستم از تجارب گذشته‌ام درس بگیرم و این الگو را تغییر دهم. به سهولت می توان دید که مشکلات روابط را می توان از همان ابتدا در نطفه شناسایی کرد. مادر جرالد هرگز برای او مادر خوبی نبود. بنابراین جرالد از اینکه در حق او رفتاری مادرانه داشته باشم اصلا خوشش نمی آید و به دلیل آنکه با خود سختگیر است بسیار با دیگران نیز سختگیری می کند. به عقیده من کم طاقتی و نابردباری او از بدقلق‌ترین ویژگی های او محسوب می شوند. او نیاز مبرم دارد که در همه چیز شرکت داده شود. این را هنگامی که بر سر اعلام رابطه من به دیگران دعوا کردیم از او متوجه شدم و از آن پس آموختم که همواره پیش از آن که عجولانه به کاری مبادرت ورزم حتما موضوع را با او در میان بگذارم. به عقیده من تفاوت فیلم رابطه ام با جرالد با فیلم های دیگر گذشته از این موضوع که تا به امروز نیز ادامه دارد در این است که جرالد نیز به همان میزان از نشانه های هشدار و مشکلات بالقوه من آگاه است. ما به موازات کار بر روی مشکلات خود و روی مشکلات یکدیگر نیز کار می کنیم. احساس من این است که ما مثل یک تیم به دنبال هدفی مشترک کار می کنیم، نه بر علیه یکدیگر. جون از تمرین تماشای فیلم رابطه از چیزهای زیادی آموخت. او توانست به وضوح دریابد که سرانجام ازدواج قبلی او تصادفی رقم نخورده بود. او به نشانه های هشدار دهنده توجهی نمی کرد، اما حال قادر بود تا از همان ابتدا زمینه هایی را که در آنها با شوهرش مشکل داشت به راحتی شناسایی کند. با نشانه های هشدار دهنده‌ای که مشاهده می کنیم چه کار کنیم؟ مقصود از این بخش این نیست که شما را چنان وحشت زده کند تا به مجرد مشاهده هر گونه نقطه ضعف در همسرتان پا به فرار بگذارید. به طوری که در فصل دوم دیدیم، همگی ما کوله باری از احساسات حل و فصل نشده را با خود به رابطه مان می آوریم و کسی را پیدا نخواهید کرد که هیچ گونه نشانه هشدار دهنده ای از خود بروز ندهد. برخی سوالات کلیدی که در این رابطه می توانید از خود بپرسید از این قرارند: آیا این نشانه هشدار حاکی از نقطه ضعفی نه چندان فجی است که از عهده‌اش برخواهم آمد؟ او خیلی خشک و جدی است، به قدر کافی خودجوش و خودانگیخته نیست، یا لازم است که بیشتر به عشق اعتماد کند، یا دلالت در ضعفی مهلک دارد که تمایلی چندان به سر و کله زدن با آن را ندارم. عزت نفس ندارد، خیانت می کند، فاقد احساس است، احساس نخواستنی بودن به شما می دهد، معتاد است، از لحاظ احساسی از هم پاشیده است و غیره. اگر بر فرض مایل باشم که با او و نقاط ضعفش سر و کله بزنم، آیا او نیز به همان اندازه بر نقاط ضعف خود واقف بوده است و میل دارد که در رفع آنها بکوشد؟ معتقدم که با عشق کافی و عزم راسخ یک زوج می توانند در بسیاری از مشکلات و موانعی که بر سر راهشان است فائق شوند، اما هنگامی که حتی یکی از طرفین نقاط ضعف خود را انکار می کند، تقریبا غیر ممکن خواهد بود که آن دو رابطه موفقی داشته باشند. اشتباه 3، سازش های عجولانه و زود هنگام. سومین اشتباه رایجی که در ازدواج مرتکب می شویم، سازش های عجولانه و زود هنگام است. هر گونه تغییر و ویرایش ارزش ها، رفتار ها و عادت هایتان تنها به این امید که وانمود کنید شما و همسرتان از توافق و هماهنگی کافی برخوردارید. منظورم این نیست که شما به یک رابطه وارد می شوید و به خود می گویید هر کاری خواهم کرد تا او مرا دوست داشته باشد، حتی اگر به قیمت چشم پوشی از ارزش های خودم باشد. نه، این فرایند به طرز بسیار ظریفانه تری اتفاق می افتد. در واقع این فرایند سازش است که شما در ابتدای آشنایی با چشم پوشی و کوتاه آمدن از آنچه برایتان اهمیت دارد انجام می دهید تا رابطه تان را حفظ کنید. هنگامی که در میابید عقاید، باورهایتان، علایق و دوستانتان به مزاق نامزد یا همسرتان خوش نمی آید، ممکن است بخواهید برایشان اهمیت کمتری قائل شوید تا وانمود کنید بیشتر از آنچه عملاً واقعیت دارد با یکدیگر تفاهم دارید. خطر سازش عجولانه و زود هنگام در این است که حس خود باوریتان را در همان ابتدای رابطه از دست می دهید و آن را با احساس تفاهم قلابی جایگزین می کنید. حال بیایید نگاهی به برخی سازش های عجولانه و زود هنگام بیاندازیم. عقب نشینی از مواضع ارزشی و باورهایتان. وقتی که می‌خواهید با کسی ازدواج کنید، باورها و نظام ارزشی خود را با او در میان می‌گذارید و سعی می‌کنید که درباره باورها و نظام ارزشی او نیز چیزهایی دستگیرتان شود تا برای اینکه بدانید تا چه حد برای یکدیگر مناسب هستید. اما همین که برخی از ارزش‌هایتان از همخوانی کافی برخوردار نیستند، دو حق انتخاب بیشتر نخواهید داشت. 1. می توانید به باورهای خود بچسبید و میان خود و همسر آیندتان تنش ایجاد کنید، یا 2. می توانید از باورهای خود به منظور حفظ صلح و آرامش چشم پوشی کنید. به یک یا چند طریق زیر از ارزش‌ها و باورهایتان چشم پوشی می کنید. بل اجبار و پیش از آن که درست باشد و آمادگی آن را داشته باشید یا اساساً آن را مناسب بدانید، به رابطه جنسی با نامزدتان تن در می دهید. از ابراز عقیده شخصی خود در رابطه با خطاها و اشتباهاتی که نامزد یا همسرتان احیاناً مرتکب می شود خودداری می کنید. با اظهار نظر نکردن و بروز ندادن عقاید و باورهای خود درباره موضوعاتی که بحث انگیزند و بر سرشان اختلاف نظر وجود دارد، از قبیل سقط جنین، سیاست، همجنس بازی، محیط زیست، مذهب و یا با تعدیل ملایمت و نرمی نشان دادن در مورد آن عقاید و یا احیاناً انکار آن به یک باره، با شرکت در فعالیت‌هایی که به طور معمول از انجامشان اجتناب می‌کنید، از قبیل حرف‌های خاله زنکی زدن، مشروب خوردن، مصرف مواد مخدر، تماشای فیلم‌های مستهجن و غیره. با خودداری از اظهار نظر درباره موضوعاتی که قویاً با نظریات نامزد یا همسر شما در تضاد می باشند، با رها کردن رژیم غذایی خود و خوردن آتشغال و غذاهایی که به طور معمول از خوردنشان پرهیز می کنید. چگونه جودی ارزش‌ها و باورهایش را زیر پا گذاشت؟ با درایل از طریق یکی از همکارانم آشنا شدم و فوراً به او علاقه‌مند شدم. در آن زمان 27 ساله بودم، اما با هیچ مردی به طور جدی درگیر نشده بودم. درایل چیزهای خوب زیادی داشت و خود را علاقه‌مند به ازدواج با او دیدم. گمان می‌کنم آنچنان مشتاق بودم که او را تحت تأثیر قرار دهم که بسیار تلاش کردم آن گونه رفتار کنم که او می‌پسندید. حال که به گذشته می‌نگرم، شروع یک الگوی خاص را می‌بینم. ما برای شام بیرون رفتیم. من هرگز نمی نوشم یا حداقل پیش از نامزدیم با درایل نمی نوشیدم، اما آن شب تصمیم گرفتم کمی بنوشم. ولی این داستان آنجا متوقف نشد و ما به جای دیگر رفتیم که تعدادی از دوستانش را ببینیم و باز هم نوشیدیم. صدای کوچکی مدام در سرم می گفت: جودی، این آدم آدم تو نیست. او تمامی چیزهایی را که تو مردود می دانی انجام می دهد. اما درایل آنچنان در دلم جا کرده بود و آنچنان از من قدردانی می شد که به آن توجهی نکردم. تا انتهای شب دیگر حسابی بمباران شده بودم. این طور نیست که به من خوش نگذشت. چرا؟ اما نه به طرزی که معمولاً ترجیح می دهم. این روال در خلال نامزدیم همچنان ادامه داشت. او به من تلفن می کرد و می گفت: عزیزم بیا مهمونی بازی کنیم، و من هم می دویدم و می رفتم. تمام دوروبری هایش خیلی می نوشیدند و خیلی بیشتر هم قمار می کردند. من هم مثل آنها شده بودم. من قبلاً عادت داشتم که حداقل چند بار در ماه به کلیسا بروم، اما آن را هم کنار گذاشتم. منظورم این است که واقعاً با سردرد ناشی از نوشیدنی های شب گذشته دیگر نمی توانستم برای کلیسا حاضر شوم. بعضی اوقات سعی می کردم که با درایل درباره عقاید و باورهای مذهبی روحیم صحبت کنم یا پیشنهاد کنم که چیزها را کمی ساده تر و معمول تر برگزار کنیم و بیرون نرویم و در عوض خانه بمانیم، اما او همیشه به من می خندید و مرا معلم کوچولوی مدرسه یک شنبه صدا می زد و من نیز منصرف می شدم. سال گذشته از درایل جدا شدم. یکی از سخت‌ترین چیزهایی بود که در تمام زندگیم انجام داده بودم، به دلیل اینکه او را واقعاً دوست داشتم و او نیز گفت که مرا دوست دارد. اما چیزی که او دوست داشت من نبودم، بلکه زنی بود که من به آن بدل شده بودم. خود واقعی من وقتی اول بار او را دیدم به خواب زمستانی فرو رفت و من هیچگاه دوباره آن خود واقعیم نبودم، مگر وقتی که او را ترک گفتم. درس دردناکی بود. زیر پا گذاشتن علایق و فعالیت‌هایتان. بعضی اوقات برای اینکه رابطه‌ای موفق باشد، 1. شما علایق شخصی و کارهایی را که می کردید ترک می کنید، به خصوص اگر فکر کنید برای نامزد یا همسر شما مهم نیستند یا اینکه با آینده مشترک شما تعارض دارند. 2. شما خود را غرق علایق نامزد یا همسرتان و کارهایی که او می کند و شما نیز لذتی از آنها نمی برید می کنید تا اینکه خود را به او نزدیک تر کنید. ممکن است این کار را به روش‌های زیر انجام دهید. دیگر مانند گذشته مطالعه نکنید، زیرا او ترجیح می‌دهد عصرها تلویزیون تماشا کند. ورزش‌هایی از قبیل دوچرخه سواری، تنیس و یا وزنه‌برداری را ترک کنید، به این دلیل که او به آنها علاقه‌ای نشان نمی‌دهد. رفتن به سمینارهای رشد شخصی، کلاس‌ها، جلسه‌های 12 مرحله‌ای یا جلسات گروه درمانی را متوقف کنید، زیرا او به آنها بی‌علاقه است یا اینکه به این قبیل فعالیت‌ها تأییدی ندارد. چگونه استیو علایقش را زیر پا گذاشت؟ وقتی به والری پیشنهاد ازدواج دادم، نامزدیش به تازگی به هم خورده بود. نامزدی ما خیلی زود اتفاق افتاد و از همان هفته اول مشتاق بودم که ازدواجمان موفق باشد. صبح پنجشنبه به او گفتم که می‌خواهم برای بازی راکتبال نزد دوستی بروم. هر هفته این کار را می‌کردم، اما او با غرغر گفت: وقت دیگری نیز نمیتوانی راکت بازی کنی. آخر تا موقعی که تو برگردی من چه کار کنم؟ 10 ثانیه طول نکشید تا تصمیم بگیرم که از بازی صرف نظر کنم و بعد از ظهر را با او باشم. فکر میکنم در تمام طول 1 سالی که با او زندگی کردم فقط 2 بار راکت بال بازی کردم و فقط تنها این نبود. دیگر فوتبال هم تماشا نمیکردم، زیرا او فکر میکرد تماشای فوتبال احمقانه است. دیگر صبح ها هم نمیدویدم، زیرا مرا وادار میکرد تا باز هم بخوابم. هر کاری را که او نمیپسندید کنار گذاشتم. هیچگاه فکر نمی کردم که علایقم را زیر پا گذاشتم. تنها تلاشم این بود که از جر و بحث جلوگیری کنم. وقتی که دوباره کارهایم را از سر گرفتم، والری دیوانه شد. سرم داد می زد. تو قبلا هیچ وقت اینطوری نبودی. تو خیلی خودخواه شده ای. خیلی طول کشید تا بفهمم که او توجه بیشتری می خواهد. بیشتر از آنچه من می توانستم به او بدهم. این موضوع از همان هفته های اول نیز قابل تشخیص بود. البته اگر از آنچه بودم کناره نمی گرفتم و خواسته هایم را زیر پا نمی گذاشتم. کنارگیری از دوستان و خانواده تان. به طرق دیگر نیز ممکن است در روابط سازشکاری کنید. 1. اگر نامزد یا همسرتان با دوستان و خانواده شما راحت نباشد، وقت کمتری را با آنها می گذرانید. 2. برای خوشحال کردن او با کسانی وقت می‌گذارید که معمولاً از بودن با آنها لذت نمی‌برید. جودی در مثال قبل در این باره صحبت کرد. او نه تنها با نوشیدن و رفتن به مهمانی‌های آنچنانی عقاید و ارزش‌هایش را زیر پا گذاشت، بلکه با کم گذاشتن برای دوستان خود آنها را فدای دوستان درایل کرد. دوستهایی که نمی پسندید و نقاط مشترکی نیز با آنها نداشت. جودی گفت واقعیت این است که اگر دوستانم را نگه می داشتم احتمالاً آنقدرها از مرحله پرت نمی شدم و نامزدیم با درایل زودتر و با درد کمتری پایان می یافت. چرا سازشکاری های ناپخته و زود هنگام مرتکب می شویم؟ به 2 دلیل در ابتدای روابط مرتکب سازشکاری های ناپخته و زود هنگام می شوید. 1. شما به منظور ایجاد تفاهم بیشتر مجبورید که سازش کنید. نامزد یا همسر شما آنقدر با شما متفاوت است که بدون ویرایش قسمت هایی از خود ازدواجتان دوام چندانی نخواهد داشت. ممکن است نامزد یا همسرتان حتی از شما این توقع را داشته باشد که به میل او عمل کنید و چنانچه سر باز زنید همچون درایل شما را مسخره کند و یا ترک گوید. 2. شما از آن رو سازش می کنید که مستعسل دوست داشته شدن هستید و می ترسید که رابطه تان شکست بخورد. نامزد یا همسر شما حتی ممکن است نخواهد آنچه هستید و باور دارید را ترک گویید، بلکه ممکن است این خود شما باشید که از این واقعیت که آن فرد مناسب شما نباشد هراس داشته باشید. بنابراین سعی می کنید وانمود کنید که برای یکدیگر آفریده شده اید، پس به رنگ او در می آیید. تمامی روابط سالم حاوی درجاتی از سازشکاری هستند و وقتی که متعهد کسی شدید دیگر نمی توانید مانند دوران مجردی زندگی کنید. اما وقتی به منظور اجتناب از درگیری و برخورد سازش کنید مرتکب اشتباه شده اید. راه چاره چیست؟ ارزش‌ها و علایق خود را بشناسید و بعد ازدواج کنید. پیش از هر چیز به خودتان متعهد باشید و سپس به نامزد یا همسر خود. اشتباه 4، تسلیم کوری جنسی می شویم. به عنوان یک رهبر سمینار، همواره سعی در خلق راه‌های نوینی برای کمک به مردم دارم تا اینکه بیشتر به طریق تجربی بیاموزند تا از طریق تئوری. اگر بخواهم اصلی را تدریس کنم، سعی می کنم که برای به تصویر کشیدن آن از یک تمرین خلاق استفاده کنم. یکی از تمرین های مورد علاقه ام به منظور نشان دادن این موضوع که تا چه حد مستعد ارتکاب اشتباه 4 هستیم در زیر طراحی شده است و آن کوری شهوانی است. به این ترتیب که از مجردها می خواهم هر کدام یک چشم بند ببندند. سپس از آنان می خواهم با کمک دستیارانم برای خود زوجی بیابند. باقی دستورالعملها به این قرار است که 5 تا 10 دقیقه صرف شناخت یکدیگر کنند، گویی که به دنبال همسر آینده خود هستند. می توانند درباره هر چیز صحبت کنند یا حتی در صورت لزوم نیز عاطفی برخورد کنند. سپس از عکس العمل‌های خود یادداشتی تهیه کنند. آنگاه نوبت به شخص بعد می رسد. تا انتها هر کس حدود 5 تا 6 نیم رابطه داشته است. سپس از آنها می خواهم که کاندیداهای خود را بر اساس اینکه به کدام یک گرایش بیشتری پیدا کردند به ترتیب بنویسند. درجه 1، درجه 2 و به همین ترتیب. همچنین از آنها می خواهم بنویسند که چرا به هر کدام علاقمند شدند. آنگاه تفریح شروع می شود. ما هر شخص را با تمام کاندیداهای خود روبرو می کنیم. تصور کنید که هر کس تا چه حد از اینکه با چشم بند به افراد متفاوتی علاقمند شده است متعجب می شود. افرادی که هرگز بر شرایط معمولی بدون چشم بند علاقشان را جلب نمی کرد. یک مرد جوان ورزشکار که معمولاً زنهای بلوند، خوش‌هیکل و زیبا را می پسندید، دید که شماره 1 فهرست او زنی توفل بود، زنی که با او یکی از عمیق‌ترین گفتگوهای زندگیش را انجام داده بود. زنی شاغل که همیشه به مردهای موفق علاقه‌مند می‌شد، دید که شماره 1 فهرست او یک معلم مدرسه بود که زن را عاشق صدا و حساسیت خود کرده بود. من از تماشای آنان که حیران کنار ایستادند در حالی که مرزهایشان شکسته شده است و می اندیشند تا چه حد جاذبه جنسی یا کوری شهوانی آنها را از انتخاب کسی که با او تفاهم داشته باشند باز داشته است لذت می برم. پیشنهاد من این نیست که بار دیگر که به جایی می روید یک پاکت سر خود بگذارید. گرچه این هم ایده بدی نیست، پاکت باربارا، همانطور که در فصل 9 از بخش 3 این کتاب خواهیم دید، جاذبه جنسی یکی از مهمترین رکن‌های تفاهم است. اما این تمرین یادآور این نکته است که تا چه حد می توانیم تحت تأثیر کوری جنسی باشیم. چگونه کوری جنسی را درمان کنیم؟ در فصل اول درباره فرمول تداخل شهوت با عشق و اینکه چگونه شما را اغوا می کند تا باور کنید با کسی تفاهم دارید در حالی که فقط نسبت به آنان احساس شهوت می کنید صحبت کردیم. در این گونه موارد شما فقط عاشق شهوت هستید و نه عاشق شخصی. اما از آنجا که اشتباهاتی را که در اوایل رابطه مرتکب می شویم بررسی می کنیم، می خواستم درباره کوری شهوانی به شما یادآور شده باشم. پیشنهاد من این است که اگر مجردید، سعی کنید که وقتی اولین بار کسی را ملاقات کردید، یک چشم بند روانی بزنید تا ماهیت واقعی آنان را فراتر از بُعد جسمانیشان ببینید. وقتی میآموزید که دیگران را با قلبتان و نه با چشمتان ببینید، کسانی را جذب خواهید کرد که با شما تفاهم دارند. اگر سابقه کوری شهوانی دارید، توصیه من این است که از هر گونه رابطه جنسی تا آنجا که میتوانید پرهیز کنید. هر کدام از شما باورهای اخلاقی خودتان را دارید و در رابطه با روابط جنسی ملزم به رعایت و تعقیب وجدان شخصی خود هستید و من تنها می توانم نظرات شخصی خودم و راهکارهایی را که در کمک به دیگران مؤثر بوده است با شما در میان بگذارم. اگر در نظر دارید با کسی ازدواج کنید، سعی کنید از رابطه جنسی با او خودداری کنید. آن هم نه یکی دو هفته. سعی کنید پیش از هر گونه تماس جنسی با استفاده از اطلاعات داده شده در این کتاب هر چیزی را درباره او بدانید و به راهنمایی‌های زیر توجه داشته باشید. کی می توانید از لحاظ جنسی با همسرتان صمیمی شوید؟ باید که از نظر فکری و احساسی با همسرتان صمیمی شده باشید. باید حداقل 2 برابر زمانی را که به شوخی کردن و غیره می گذرانید به گفتگو و شناخت نسبت به یکدیگر صرف کنید. باید خود همسرتان را دوست داشته باشید. من یک ضرب المثل دارم. با کسی که نمی خواهید شبیه او باشید نخوابید. باید به همسرتان به ارزش‌های او احترام بگذارید. با باید در سختی و آسایش در کنار هم بوده باشید، یکی از شما مریض شده باشد، بحران خانوادگی، استرس شغلی و عملکرد همسرتان را تحت آن شرایط دیده باشید، همچنین رفتار او را نسبت به خودتان وقتی که شما تحت استرس هستید نیز دیده باشید. باید درباره روش‌های جلوگیری از حاملگی و بیماری‌های مقاربتی از قبیل هرپیز و ایدز صحبت کرده باشید و تا حد ممکن از سوابق جنسی آن مطلع باشید. اگر شما آزمایش ایدز نداده اید، حتما این کار را بکنید و از همسر خود بخواهید که او نیز چنین کند. چرا ریسک کنید؟ باید در انتخاب روش جلوگیری به توافق رسیده باشید. اگر شما زن هستید، از خودتان بپرسید، آیا می خواهم مادر بچه های این مرد باشم؟ آیا می خواهم پسری درست شبیه این مرد داشته باشم؟ سوالات فوق دو منظور را برآورده می کنند. اول اینکه گوش زد می کنند که حاملگی یک احتمال همیشگی است. پس باید درباره جلوگیری از حاملگی دقت بیشتری صرف کنید و دوم اینکه به شما کمک می‌کنند تا اطمینان حاصل کنید آیا آمادگی صمیمیت جنسی با این مرد را دارید یا نه. صرف نظر از اینکه آیا بچه می‌خواهید یا نمی‌خواهید، اگر این مرد را آنقدر دوست ندارید تا بچه‌هایی که ژن‌های خصوصیات و شخصیت او را حمل می‌کنند را نیز داشته باشید، پس دلیل اینکه با او می‌خوابید چیست؟ اگر شما مرد هستید، از خودتان بپرسید، آیا می خواهم که این زن مادر بچه های من باشد؟ آیا دوست دارم دختری دقیقاً مثل این زن داشته باشم؟ فهرست بالا را به یکی از دوستانم نشان دادم و او اینگونه پاسخ داد. خدای من باربارا، تو که هرچه لذت و شور و حال بود با این فهرست از روابط جنسی گرفتی، چه کسی می تواند در این تست قبول شود؟ جواب من به او و شما این است که چه لذتی وجود دارد در این که بعداً بفهمید شخصی که با او خوابیده اید با شخص دیگری نیز هم خوابه می شود؟ چه لذتی دارد که با کسی هم خوابه شوید و باز همچنان احساس تنهایی کنید؟ چه لذتی دارد که دریابیم پس از آنکه ما را به رخت خواب کشیدند دیگر علاقه شان را به ما از